City Hall, City Hall。
15 خرداد روز بود که امتحانات تمام شده بود، داشتیم تصحیح اوراق میکردیم. من اون موقع معلم دبستان پرویز آبباریک میگم، من اومدم برنامه دیگه ساعت 10 بود، با دو چرخه رفت آمد بکنیم جاده آبباریک، هم شوسه بود ریگزار بود، چرخه بود دو چرخه گذاشتم منزل و اومدم اینجایی که الان چهارراه گلستان شهدا معروفه، اون موقع گفتن سر بازار. اومدیم اینجا از این اون همینطور متواتر شنیدیم که بله قضیه صحت داره. تا ظهر دیگه مردم هی زیاد شدن دیگه، چهار تا این بر، پنج تا اون بر، ده تا اون بر، تجمع هماهنگی نبود، تجمع متفرقه بود. بقول خودم برامونیا کپ کپ مردم مشغول قضیه گرفتن آقا بود. تا ظهر شد و رفتیم مسجد، مسجد خاطر عالم بیا نماز کنه. من خودم از حاج آقای طاهری مرحوم پرسیدم، گاجا شنیدیم آقا دیشب گرفتن، ایشون هم فرمود منم شنیدم، گفتم تکلیف چیه؟ ایشون فرمود که برای ما دستوری نرسیده. خب ما اومدیم بلافاصله منزل نهار خوردیم و دوباره اون حس جوانی، اون احساسات جوانی نداشت ما راحت تو منزل بشینیم. اومدیم بیرون، جمعیت دیگه هی روز لحظه لحظه داشت زیاد میشد. یه تصمیم گرفتیم که بیام سمت تهران. در گفت و شنود و حرکت بودیم که یکی دو از پیشوا اومد و از پیشوا مردم حرکت کردن. وقتی که گفتن ما خودمون گفتیم برای که جمعیت بیشتر بشیم بیریم پیشوا ده. پیشوایی ها که به اتفاق حرکت کنم سمت تهران. اونجا روز بنی اسد بود، روز بنی اسد در پیشوا مراسم خاصی میگیرن، محمد و دوستهای پیشواست دیگه، اونا اومد بودن اونجا. برنامه همونگی بشه، اطلاع به هم دیگه بدن آقا بیان میخوام حرکت بکنی میار کنم. بنی اسد بود اونجا، گویا میگن حاج حسن مقدسی اون موقع معروف بود که میره رو چاپای اعلام میکنه که آقا دیشب گرفتن.
بررسی همه جانبه رخدادهای انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد که انقلاب سال 1357 و پیروزی مردم بر رژیم شاه به راستی مدیون قیام 15 خرداد است. تیغ‌ها، ستیغ‌ها برشی کوتاه است بر بلندای عظمت قیام مردم ایران در 15 خرداد 42 به رهبری رهبر فقید انقلاب اسلامی خمینی کبیر.
سیزده آبان سال 1332، ورود نیکسون به ایران. آمریکایی‌ها برای حفظ منافع خود نگران ژاندارم منطقه اند.
تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 16 مهر 1341 اصلی ترین عامل برانگیختن احساسات دینی مردم شد. هدف از تصویب این لایحه تشکیل انجمنهایی در روستاها، شهرها و استانها مطابق آرای عمومی برای اداره غیر متمرکز امور اعلام گردید. سه شرط مندرج در این لایحه یعنی حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و کاندیداها، اجرای مراسم تحلیف با هر کتاب آسمانی به جای قرآن و حق رای دهی زنان به شدت احساسات دینی مردم را برانگیخت و مخالفت مراجع را در پی داشت. مردم ساکت نمی نشینند، مراجع بیدار ما آرام نمی گیرند. برای بررسی این موضوع و آگاهی بخشی به مردم، به دعوت امام و چندی از مراجع، جلسه در منزل حاج شیخ عبدالکریم حائری تشکیل می شود. در آن جلسه و جلسه های بعدی تصمیم گرفته می شود در قالبی تلگرافی به شاه مخالفت حوزه با لایحه انجمنهای ایالتی اعلام شود. در آن تلگراف دلایلی مانند مخالفت لایحه با شرع انور و قانون اساسی، سوء استفاده دشمنان دیانت و اسلام از آن و تقلید از بیگانگان بیان می شود.
موفقیت اول، لایحه لغو شد.
موفق نبودن در طرح اصلاحات ارضی و لغو لایحه انجمنهای ایالتی دلیلی است که شاه با نام انقلاب سفید در پی تحقق اهداف خود می رود. مراجع و علمای قم با رایزنی هایی از آیت الله کمالوند می خواهند تا برای اعلام مخالفت آنان با همه پرسی با شاه دیدار و وی را از پیامدهای کار آگاه کنند. شاه اعتنایی نمی کند و علما سرسختانه تر از پیش تصمیم می گیرند با صدور اعلامیه هایی مردم را از شرکت در همه پرسی باز دارند. علما در اعلامیه های خود با تأکید بر زیانبار بودن این همه پرسی، آن را مقدمه‌ای برای از میان بردن مواد مربوط به مذهب در قانون اساسی می‌خوانند. در این راه گروهی از روشنفکران و تشکل‌های سیاسی ملی با صدور بیانیه هایی علما را همراهی می‌کنند.
ششم بهمن 1341، دیدار شاه با جان اف کندی. جان اف کندی شاه را فرا می‌خواند تا دستورالعمل جدیدی را برای ایران بپیچد. اولین جرقه، انقلاب سفید.
در فاصله این چند روز به دانشگاه تهران حمله می شود. آیت الله خانساری مورد اهانت قرار می گیرد و عده‌ای از روحانیون دستگیر می شوند. در این میان شاه برای تایید همراهی روحانیان با برنامه های اصلاحیش به قم می رود. مردم قم نیز به توصیه علما از استقبال شاه پرهیز می کنند. فروردین سال 1342 با توجه به دستور علما عزای عمومی اعلام و جشن‌های نوروزی تحریم شود. آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی از مراجع تقلید وقت مراسم سوگواری امام صادق علیه السلام را هر ساله در مدرسه فیضیه برگزار می کند.
سال 1342، قم، بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها. اعتراض علما و امام بالا می گیرد. چماق به دستان شاه در روز شهادت امام صادق علیه السلام به منظور گرفتن زهر چشم به مدرسه فیضیه حمله می کنند و طلاب را به خاک و خون می کشند. خلیلی از قدیمی های شهر ورامین و از شاهدان عینی 15 خرداد فعالان و سرشناسان قیام را می شناسد. مهمترین فرد آیت الله احمدی بود که به همراه پدرش حاج سید آقا از طراحان اصلی قیام است. او حالا پیرمردی است که در جوانی از روزهای ابتدای نهضت با امام خمینی در ارتباط بود و اعلامی‌های امام را در ورامین و شهرهای اطراف توزیع می‌کرد. با او هم قدم می‌شد.
به شمار شود که شد شهادت امام صادق علیه السلام. مرحوم آیت الله گلپایگانی اصل اون روز شهادت تو مدرسه فیضیه اونجا شما شبت که مجلس گرفتن، وقتی ما بلند شدیم دیدیم که او یه جمعیت زیادی تمام، خیلی همچین به صلاح درشت و لباس های همه هم لباس مشکی وسط مجلس اینا نشستن. مجلس شروع شد و مجلس پر شد و چون تعطیلی بود از قم آمده بودن، از به شما رسولت که زوار آمده بودن، طلبه ها آمده بودن، این مدرسه فیضیه پر جمعیت بود. تا این وعاظ که منبر می رفتن اسم از هیئت حاکمه می آوردن، نو صلوات می رسدن، به صلاح با هم دعوا می کردن، سر صدا می کردن، تا تمام شد. این که تمام شد اینا صریحا به شما رسولت یکیشون پرید لب خود گفت که درود به روان پاک رضا شاه پهلوی، رو حمله کردن به طلاب و بنا کردن، طلاب رو زدن. مردم دیدن که اینا دارن طلاب میزنن، مردم رفتن درخت ها رو شکستن، با چوب به اینا حمله کردن. اینا دیدن هوا پسه و اگر بمونن خلاصه اینا کتک میخورن. اینا حرکت کردن، آمدن که بیان بیرون مدرسه. دو تا کامیون سرباز آمد جلو مدرسه، اینا به صلاح دلشون قرد شد، دو مرتبه برگشتن که شروع کردن طلاب رو زدن. طلاب رو زدن و دست شکست و سر شکست و بعضی ها رو از پشت بام به شما رسود که زمین انداختن، که یکی از اونها این استخوان بدنش خورد شد به نام سید یونس رودباری. ایشون به شما رسود که بعد ایشون رو بردن همون رودبار، چند روز اونجا بود، شما صورت ایشون شهید شد، فوت کرد، با اون خبر به امام دادن.
سید علی حسینی خامنه‌ای:
ما تو خیابون فکر کردیم که بریم طرف منزل امام. وقتی رسیدیم در منزل امام، دیدم چند نفر از دوستان طلاب و فضلا دوربر خونه در فکر این هستن که اگر کماندوها به منزل آقا حمله کردن چه تدبیری بیندیشن که دفاع کنن. خب پیداست که طلبه ها وسیله دفاعشون هم هیچی نبود جز مشت و احیانا دو تا چوب مثلا داشته باشن یا نداشتن. منم با اونا وارد صحبت شدم که چه بکنیم و مضطرب بودم شخصا. در خونه آقا باز بود، من اعتراض کردم که چرا در بازه، در ببندید اقلا. گفتن خود آقا قدغن کردن که در رو نباید ببندید و تهدید کردن که اگه در رو بستید من از خونه میام بیرون. وارد خونه شدم، غروب شده بود، دیدم که آقا ایستادن تو حیاط و دارن نماز میخونن با یک آرامشی. آرامشی ایشون تا حدودی به من آرامش داد، اما نه اون اندازه‌ای که بتوانم خودم رو حاضر کنم و نماز بخونم. چون منظره رو اونجا دیده بودم شدیداً در هیجان بودم. آقا نمازشون که تموم کردن رفتن داخل اتاق، ما هم همه رفتیم تو اتاق. حدود شاید 50-60 نفر از طلاب و چند نفری هم غیر طلبه. 20 دقیقه ایشون صحبت کردن. این 20 دقیقه اونچنان آرامشی به همه داد، از جمله به خود من، که احساس کردیم که از هیچ چیزی نمی‌ترسیم.
سید محمد حسین بهشتی:
یک شعار، یک اقدام، یک حرکت معین بسیار پرموج و پر اثر به ذهن امام رسید. این همونی است که عده‌ای از دوستان ما میگویند گویی به امام الهام می‌شود.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی:
امام از این حادثه خیلی خوب بهره برداری کردن و حوزه علمیه به هدایت امام حادثه مدرسه فیضیه رو اونچنان که شایسته بود به همه جا، حتی روستاهای دوردست رسوندن.
محمد جواد باهنر:
تأثیر بسیار زیادی داشت این سخنرانی ها و بیانی ها و پیام های امام در اون سال، برای اینکه توده مردم رو آشنا کنه با مسائل اجتماعی و انقلابی،
و مطمئن بودن که وقتی مردم بدونن که دستگاه فاجعه آفرینی تا کجا رسیده و جهتگیری دستگاه تا چه حد صریحا ضد اسلام و ضد مردم هست، خود مردم حرکت میکنن و رفتن توی این خط.
پس از این حوادث، شاه در سخنرانی های گوناگون حمله به روحانیان را شدت می بخشد. او اعلام می کند برای پیشبرد اهداف خود ترسی از خونریزی ندارد. در ماه محرم کمتر شهری است که پیام امام و دیگر علما را دریافت نکرده باشد. حضور مردم در مراسم عزاداری و نوحه خوانی و سپس علاقمندی آنان به شنیدن مباحث سیاسی روز این موضوع را تایید می کند.
خشم امام در عاشورای 42 لبریز می شود. 13 خرداد 1342، سخنرانی امام خمینی در فیضیه قم. می خواهند اقتصاد شما را قبضه کنند. می خواهند در این مملکت ثروت و دارایی نباشد. ثروت ها را تصاحب کنند به دست عمال خود. این چیزهایی که مانع هستند، چیزهایی که سد راه هستند، این سدها را می شکنند. قرآن سد راه است، باید شکسته شود. روحانیت سد راه است، باید شکسته شود. مدرسه فیضیه سد راه است، باید خراب شود. طلاب علوم دینیه ممکن است بعدها سد راه شوند، باید از پشت بام بیفتند. باید سر و دست آنها شکسته شود برای اینکه اسرائیل به منافع خودش برسد. دولت ما به تبعیت اسرائیل ما را اهانت می کند. خرداد 1342، دستگیری امام خمینی. امام دستگیر می شود. سید محمد حسین بهشتی.
مردم قم صبحگاهان خبر شده بودند که امام رو در شب قبل دزدیدند و بردند. رفته بودند در منزل امام، از دیوار رفته بودند بالا.
بودند در تمام ایران مردم قیام کردن و جایی نبود که خونریزی نشه و مأمورین دولت به مردم حمله نکنن، مخصوصا در قم و رامین.
امام اعلام میکند روز عاشورا در فیضیه سخنرانی خواهد کرد.
خیلی مثلا دستگاه کاری کردن که بلکم اون روز امام صحبت نکنه، خب فایده نداره، من اون روز باید صحبت بکنم و روز عصر عاشورا امام به شما عرض کنم اونجا صحبت کردن.
آقا یک کاری بکنید، اینطور نباشد. ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت میگوید از اسرائیل حرف نزنید، از شاه حرف نزنید؟ این دوتا تناسبشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی است؟ به نظر سازمان امنیت شاه یهودی است؟ همه چیز را گردن تو دارند میگذارند، بیچاره نمیدانی؟
در سحرگاه 15 خرداد امام در منزل خود دستگیر می شود. همزمان حاج حسن قمی در مشهد، شیخ بهاءالدین محلاتی در شیراز و عده‌ای از علما و وعاظ تهران دستگیر می شوند. با انتشار این خبر بازار تهران تعطیل می شود. مردم قم، تهران و دیگر شهرها به خیابانها می آیند و قیام 15 خرداد رخ می دهد.
روز عاشورا ما ورامین بود. صبح بود، تقریبا ساعت 8 بود، ما دیدیم کشاورزان از تهران اینا برگشتن،
اینجا که میدان اصلی و محل تجاری ورامین به حساب می آمد، مردم دست دست دوره هم جمع شدند.
یه نفر از شاگردای باقوی در بالا منبر گفت که
شما اینجا دارید میخواید سر کله خودتون میزنید، در صورتی که رهبر شیعیان جهان رو بردم گرفتم بردم.
تا گفت اصلا یه مرتبه همه بارها رو گذاشتند و رفتن، جمعیت جمع شد و خلاصه تو همه کوچه و بازار و همین از همینجا حرکت کردن تو کوچه شاه حسین، اینا رفتن شاه حسین و این طرف و اون طرف و خلاصه شعار میدادن مرگ بر شاه، شعار میدادن درود بر خمینی، شعار میدادن و اینها. و بعد نزدیکای ظهر گفتن که از پیشوا قرار شده که حرکت بکنن و بیان برن تهران به عنوان اعتراض.
که مردم حرکت کردن از سر پول حاجی به این طرف، همینطور یک سره مردم اومدن.
خدا رحمت کنه مرحوم حاج میرزا خلیلی، شون گفت که خب ما چیکار بکنیم؟ من گفتم که ما همش مردم رو میگفتیم که باید قیام کنی، حرکت بکنیم. خب حالا هم باید که ما هم حرکت بکنیم دیگه، حالا که نوبت حرکت که ما نباید بریم قیام بشیم. بعد همه ما جمع شدیم اینجا منزل حاج میرزا خلیل فرجی، هشت نفر بودیم ایشون مرسه بعد که جمع شدیم اونجا و من بودم و حاج حسن معصوم شاهی بود و ایشون مرسه حاج میرزا خلیلی بود و حاج حسین رضایی بود و یه عده بودن به شما تا مرحوم آقام بود، حاج صدقا بود و دیگه یادم نیست.
نشسته بودیم اینا صحبت میکردن
و اونجا به صلاح وصیتاشون کردن و پولی چیزی داشتن اونجا سپردن که گفتن خوالا معلوم نیست که چجوری میشه.
حاج صدقا هیئت عامل مسجد خاتم انبیا بود، این وقتی جلو شد کفن کوش کرد و خودشو این مرد سید اولاد دهنبر حرکت کرد، مردان پوی سرش رفتن، خیلی زیاد رفتن.
از اونجا ما همشون مرسوبت که حرکت کنیم، تا آمدیم بیرون سر خیابون دیدیم که جمعیت رسید اینجا.
خلیلی از فعالان قیام 15 خرداد.
وقتی این خبر به ما رسید دست جمعی از اینجا به اتفاق مردم حرکت کردیم به سمت ورودی شهر که در اون موقع رودخونه ها و نهرها اونجا جریان داشت و امروز به نام میدان رازی مشهور هست. به اونجا رفتیم استقبال مردم کفن پوشی که وارد ورامین شده بودن.
رضایی از فعالان قیام 15 خرداد.
اینجا نزدیک رودخانه ورامین با پیشوایی ها تلاقی کرد، وقتی تلاقی کردن همه شدن یه جمعیت،
یه عده ای از کارخونه به ما مخلوط شدن. من از اتوبوس از جلید آباد مسافر بودم پیشوا، از پیشوا مسافرها رو پیاده کردن، شیشه هم شکستن، مردان پیاده کردم. من اومدم با خمتون با خالی اومدم به قلسین نرسیده، یه سری بچه های محمد آباد بودن کفن پوش بودن، اومدم دو مرتبه سوار کردم اومدم چون ورامی.
رضایی از فعالان قیام 15 خرداد.
حرکت کردیم رفتیم به سمت شهر رو بریم به سمت تهران، حرکت کردیم رفتیم طرف چیز واقعرآباد، هر همینطور می رفتیم جمعیت خود به خود اضافه می شد تا رسید به جایی که بس سر پل کارخانهان. من نگاه کردم تو شهر رو هنوز از جمعیت از تو شهر کنده نشده بود.
برادر شهید معصوم شاهی از فعالان قیام 15 خرداد.
همینطور حدود چندین هزار جمعیت که شاید 15,000-20,000 جمعیت اون روز بود اینها حرکت کردن به سوی تهران پیاده.
ما آمدیم و مرحوم آقا من به شما حرکت که با ما بود و آمدیم رسیدیم اونجا و وقتی رسیدیم اونجا مرحوم آقا این یک شما حرکت وسط میدان یک مثلا سکوی بود لامپی زد بودن اونجا تکه داد به اون سکو و
در اینجا عمامه خودشو به زمین کوبید و 3 شعار یا حسین داد.
جمعیت ها که البته شعارهایی می دادن تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست.
جانداره هم اونجا رفتن سر پشت ما سنگر گرفته بودن ولی تیراندازی نمی کردن.
پورچی از فعالان قیام 15 خرداد.
در پارک باهرآباد مامورت راستدن کار بستن ما رو نزدن به اینجا در جداد شمشیر دست گرفت آمد. من پشت کفن پوشا بودم، گفت نری خودم رو کشتن ندید.
اونها گفتن مانعی نداره، ما از کشتن نمیترسیم، ما به حمایت حضرت آیت الله عظم خمینی و برای نجات ایشون باید بودستم قیام کنیم و به تهران بریم.
اعلان تیراندازی کرد،
تیر هوایی که زدن مردم گفتن پنبهیه نترسیم،
زدن تیر تو جمعیت.
در حدود دو نفر دو تا جوانی بود که جلو جمعیت حرکت میکرد که به نام سید مرتضای طباطبایی مال محمد آباد عرب ها بود. بلافاصله اونها رو در صد قدمی با تیر زدن و افتاد.
قیام خودجوش برخواسته از احساس وظیفه دینی و شور ایمانی است که بدون هیچ سازماندهی و برنامه ریزی صورت می گیرد و تا بعد از ظهر ادامه دارد. مردم قصد تصرف اداره رادیو، کاخ مرمر و گلستان را دارند، ولی نیروهای نظامی به شدت آنها را سرکوب می کنند.
وقتی دیوارو میکردم بنده قاطی نبودم، فرار کردم. وقتی فرار کردم دیدم که برادرم در حدود چند دیگه جلو پای من بودم، دیدم برادر خودم هست. وقتی برادرم دستم دیگه دلم طاقت نبود که برش کنم به وایستدم، سرش گرفتم رو پام، دیدم تیر از پشتش خورده از اینجاش در شده.
من دیدم که 3-4 نفر دارن هی رو دست میدارن.
همین که گرفتیم اونها رو بیاریم که خیابون، بلکه به وسیله برسیم برسونشون به بیمارستان یا تهران. بعد یه چند قدمی دیگه اون طرف تر رفتم، دیدم که برادر من به نام امیر مسموشایی
اینه با تیر زده بودنش.
ناگهان کامانده ها بازار به ما حمله کردن،
بردنش، انداختنش تو کاموکار، انداختنش تو کاموکار، جون داشت دلیل بود زنده بود. ما بود همهش بعد ها جدا من گفتم ها جدا بلند شدن با یه ماشین اینا رفتن. وقتی رفتن برگشتن آمدن بودم همینطوری دفنش کرده بودن، بگه گیریش نیاوردن. این بیان بعد 10-15 روز عکسشو برده بودن، گفته بودن محل دفنش اینجاست.
نمیدستم فرار کن، هر طرف میردم تیر مثل تگر میومد. بعدن یه نفر سرهنگ یه سرمزه دستش بود میزه شکنه از گیر میده، آمد منه بزنه سربزه، گفت اینه نزن، این خیلی کده خوده این پیمان چقدر بزن. من رد و مددم درست کشیدم تو جوب فرار کنم برم تا خیابون راه ها خیلی باره. من سیده خونز و
چند تا کامیون ما دیدیم که اینها پر کرده بودن که از اجساد کشته شده، شهید شده و نیمه جان. کنار حرکت میکردن جلو جلو تقریبا اون گاردشون، و بعد هم یه تعدادی هم از افراد که باقی مونده بودن وسط جاده ها و از جمع‌آوری اجساد اینها رو میگرفتن و توی یه اتوبوسی پسرش بود که اینها رو میگرفتن میوردن برای برنامه پرونده میساختن میفرستادشون زندان.
بعد اینجا نشده ماشین اومد و بلند شد گرد، حالا مامورا صدا کرد، من سم بلند کردم مامور من از دیر منه گرد.
خلاصه یک پرونده سختی برای مرحوم آقام بستن که ایشان روز 15 خرداد با جمعیت زیادی آمده جلو کلانتری
یک نوز ساواکا عذب می کردن به من گفت